ساعت 17 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار عدم اتکای نامزدهای انتخابات به خارج از مرزها شد. قالیباف می گوید در صورت پیروزی در انتخابات به افراد بیکار 250 هزار تومان کارانه می دهد. و نیروی هوایی ترکیه به مناطق کردنشین عراق و سوریه حمله کرد. سلام، عرض بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی خواهم کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با تعدادی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی گفته است علت آن که به باور او با جمهوری اسلامی بیشتر از سایر کشورها مبارزه می شود بارز بودن اسلام در ایران است.
من به همه این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند این رو عرض میکنم، تصمیم بگیرن، به مردم هم بگن، در تبلیغاتشون هم بگن، قول هم بدن که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه اقتصادی، برای باز کردن گره ها، نگاهشون به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود.
آیت الله خامنه ای پیش از این در پیام نوروزی خود با نامیدن سال 96 خورشیدی به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، از گرانی، بیکاری، تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرده و گفته بود فاصله زیادی بین کارهای انجام شده و انتظارات او و مردم وجود دارد. خبرگزاری رویترز این پیام را مرزبندی آشکار و فشار بر رئیس جمهور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران ارزیابی کرده بود. 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. در خبر دیگر، در ادامه رقابت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز دوشنبه، محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفت در صورت پیروزی دولتش به جوانان جویای کار ماهانه 250 هزار تومان پرداخت خواهد کرد.
از زمانی که اینا به سامانه ملی کارانه ثبت میشن تا زمانی که وارد مجموعه کار میشن که در اونجا حقوقی رو دریافت کنن، ما تو این زمان که هر چقدر زمان برد، افرادی که در سامانه ملی کارانه هستن به اونها حق کارانه پرداخت خواهیم کرد و این حق کارانه 250 هزار تومان در ماه خواهد.
آقای قالیباف گفته است در این طرح سامانه ملی کارانه برای جوانان بالای 18 سال بیکار طراحی خواهد شد. از سوی دیگر، ابراهیم رئیسی دیگر نامزد انتخابات اعلام کرده یارانه نقلی 3 دهک پایینی جامعه را 3 برابر افزایش خواهد داد و سالانه 1.5 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. تیم انتخاباتی حسن روحانی رقبای او را متهم کرده که وعده‌های اقتصادی غیر ممکن را در تبلیغات خود اعلام می‌کنند. رقبای آقای روحانی هم او را به سوء مدیریت اقتصادی متهم کردند. اما حالا که بحث انتخابات هست، اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ ادامه خبرها سری بزنیم به تازه‌ترین خبرهای انتخاباتی با فرنوش امیرشاهی، همکارم که در چند روز گذشته همراه ما در استودیو بود. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار با ماست. همونطور که شنیدی فرنوش، بیشتر در مورد فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها از جنبه اقتصادی داره بحث میشه و خبرهایی منتشر میشه. این به نظر میرسه همه نامزدها روی همین محور اقتصادی دست گذاشتن. جزئیات و برنامه‌ها و وعده‌های نامزدها برای رفع بحران اقتصادی تا این لحظه اونهایی که اعلام کردن چی هست؟
درسته، همینطوره. به هر حال دولت آقای روحانی به دلایل مختلف خیلی در حوزه اقتصاد موفق نبوده. بیکاری، تورم و به هر حال تأثیراتی که تحریم‌ها داشته باعث شده که خیلی روش اقتصادی مثبت نباشه. این موضوعی هستش که رقبای آقای روحانی روی اون دست گذاشتن و دولت رو همونطور که شما هم در خبرتون گفتید متهم می‌کنن به اینکه کمکاری کرده، دولت رو دولتی میدونن که مدیریت پیر فرسوده‌ای داره و میگن که باید یک انقلاب صورت بگیره. در این میون وعده‌های انتخاباتی هم داده میشه که حالا درستی یا نادرستی اون موضوعی هستش که روز بحث اقتصادی دانان و تیم اقتصادی دولت آقای روحانی هستش. از جمله آقای رئیسی وعده دادند که 6 میلیون شغل ایجاد خواهند کرد. پیشتر آقای قالیباف گفته بودند که برنامه‌شون اینه که 5 میلیون شغل ایجاد کنند. و همینطور گفتن که یارانه ها، آقای رئیسی گفتن یارانه ها رو 3 برابر میکنن. این وعده هایی که داده شده بیپاسخ نبوده. از جمله اینکه امروز آقای نجفی از اعضای ستاد آقای روحانی یک چنین وعده هایی رو پوپولیسم فریبکارانه ارزیابی کرده که گفته باید افشا بشه. همینطور در مورد اینکه آقای قالیباف گفتن قصد دارن که رشد اقتصادی رو به بالای 25% برسونن، گفتن که یا کسایی که به ایشون مشورت میدن آشنایی با اقتصاد ندارن یا اینکه دارن دروغ میگن، چون برای اینکه رشد سالیانه 25% به چنین رشدی برسیم بایستی که سالانه 25% رشد اقتصاد داشته باشیم، در حالی که از ابتدای انقلاب تا به امروز کل رشد اقتصادی ایران فقط 3% بوده. آقای قالیباف واکنش نشون دادن به این صحبت‌ها، به انتقادهایی که شده، و گفتن کسایی که میگن این وعده‌ها نشدنیه انگار که با برنامه و توان و تفکر قدیمی 50 سال پیش خودشون دارن پیش میرن. یک سری سرفصل هم دادن که چطور میخوان به گفته خودشون انقلاب اقتصادی ایجاد کنن. گفتن طرح معکوس کردن روند مهاجرت، مبارزه با قاچاق سازماندهی شده و گسترش ظرفیت‌های جدید در عرصه آی‌تی از جمله برنامه‌هایی هستش که ایشون دارن برای اینکه این انقلاب رو ایجاد کنن.
از بحث انتخابات ریاست جمهوری کمی فاصله بگیریم، موضوع شورای شهر هم مطرح هست. نتیجه اعتراض‌ها به رد صلاحیت نامزدهای شورای شهر تا الان به کجا رسیده؟
بله، می‌دونید که اعتراض‌ها زیاد بوده. در تهران اصولگرایان اعتراض داشتن و در حوزه‌های مثل شیراز و تبریز و مشهد و کرج اصلاح طلبان بودن که معترض بودن. آقای شاهنشین رئیس هیئت مرکزی نظارت در مصاحبه گفتن که با آقای چمران رئیس فعلی شورای شهر جلسه داشتن و ظاهرا ایشون قانع شدن به از دلایلی که در مورد رد صلاحیت برخی چهره‌های اصولگرا از جمله مرتضی طلایی و از جمله خانم راستگو و عباس جدیدی، حبیب کاشانیوی و دیگران مطرح شده. همینطورشون گفتن که کلاهبرداری، اقتصاد، اختلاس و فساد مالی و اداری بیشترین فراوانی و دلیل رد صلاحیت ها بوده. حالا آقای چمران قراره که با رئیس مجلس هم دیدار کنه. از اون طرف در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم اعلام کردن که جلساتی دارن با هیئت نظارت فرکسیون امید برای اینکه بتونن افرادی رو از اصلاح طلبان که رد صلاحیت شدن رو برگردونن.
اصلا فرض کنیم الان جوابهای رد صلاحیت ها مشخص بشه، نتیجه اعتراض ها کاملا شفاف بشه، آیا ترکیب فهرستای انتخاباتی جناح‌های سیاسی برای انتخابات شوراها مشخص شده؟
هنوز خیلی مشخص نیست، چون که تا فردا مهلت دارن که اعتراض بکنن، بعد از اون 18 نتیجه نهایی اعلام میشه. ولی اصلاح طلبان امروز آقای موسوی لاری نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفتن که سعی میکنن تا 15 اردیبهشت لیست نهاییشون رو برای حوزه‌های مختلف بدن و گفتن سهمیه 50% هم برای زنان و جوانان در نظر میگیرن. آقای چمران هم چند روز پیش گفته بودن که لیست اصولگرایان با عنوان لیست خدمت ارائه میشه، ولی هنوز این که چه کسانی رو در اون بگنجونن، به چه کیفیتی باشه، مطرح نشده. فقط تکیه هر دو گروه بر اینه که افرادی پاکدست و امانتدار رو در لیست بگنجونن.
خیلی از تو ممنونم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار همراه ما بود. در بخش‌های بعدی هم ما رو همراهی می‌کنه. اگر علاقمند به تازه‌ترین خبرهای مربوط به انتخابات هستید، هر روز با ما باشید. در ساعت‌های مختلف فرنوش هست با ما و همینطور احسان هم با ما خواهد بود. اما خبرهای انتخابات رو از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر مرتبط با انتخابات رو هم برای ما بفرستید به آدرس @fardagram.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نیروی هوایی ترکیه روز سه‌شنبه در حمله به شمال عراق و شمال شرقی سوریه مناطق کردنشین این دو کشور را هدف قرار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه ارتش ترکیه، هدف این حملات جلوگیری از انتقال سلاح و مهمات به داخل ترکیه عنوان شده است. یک گروه شبه نظامی کرد سوریه گفته طی این حملات یک مرکز رسانه‌ای، یک ایستگاه رادیویی محلی و تعدادی قرارگاه نظامی هدف حمله‌های جنگنده‌های ترکیه قرار گرفتند و تعداد نامعلومی از جنگجویان در شمال شرق سوریه در استان حسکه بر اثر آن کشته شدند. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه میزبان جلسه اضطراری درباره بحران کره با حضور کلیه اعضای مجلس سنا خواهد بود. بنابر تایید مقام‌های کاخ سفید، تهدیدهای اخیر کره شمالی و نحوه برخورد با آن از جمله موضوعات مهم این جلسات است. همزمان واشنگتن اعلام کرده زیردریایی اتمی را به شهر بندری بوسان در سواحل کره جنوبی اعزام کرده است. اما در گزارشی بشنویم از روز یادبود قربانیان هولوکاست در جنگ جهانی جهانی جنگ دوم جهانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی بدون ذکر نام مشخصی گفته است که نباید خطر ناشی از رژیمی را که آشکارا از نابودی اسرائیل میگوید نادیده گرفت. از نادر صدیقی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر نسبت به یهود ستیزی و تروریسم هشدار داد و گفت تروریسم باید نابود شود و نمیتوان تهدیدهای رژیمی را که آشکارا از نابودی اسرائیل میگوید نادیده گرفت.
We must stamp out prejudice and anti-Semitism everywhere it is found. We must defeat terrorism and we must not ignore the threats of a regime that talks openly of Israel's destruction.
رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام ویدیویی خطاب به نشست ویژه کنگره جهانی یهودیان در نیویورک گفت و همه کسانی که از گوشه و کنار گیتی در نیویورک گرد آمده اند میگویم که ایالات متحده مستحکم در کنار کشور اسرائیل ایستاده است.
America stands strong with the state of Israel.
در نشست ویژه کنگره جهانی یهودیان که برای گرامی داشت قربانیان هولوکاست جنگ جهانی دوم در نیویورک برگزار شد، رونالد لودر، رئیس اجرایی این سازمان یهودی نیز گفت که در هولوکاست 6 میلیون انسان کشته نشدند، بلکه 6 میلیون قتل از انسانهای بیگناه صورت گرفت.
Women and children who were murdered in the Holocaust, each of them died for only one reason.
آقای لودر گفت زنان و کودکان به قتل رسیدند به دلیل آنکه آنها یهودی بودند. آنها قربانی سکوت و بیتفاوتی جامعه جهانی شدند و از این روز که در کنگره جهانی یهودیان ما هرگز آرام نخواهیم گرفت تا وسعت این جنایت غبار زمان به خود نگیرد.
You can be absolutely sure that as Secretary General of the United Nations I will be in the front line.
آنتونیو گوترس، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز طی سخنان اطمینان داد که در کشمکش علیه یهود ستیزی او در خط مقدم پیکار خواهد بود تا اطمینان یابد که سازمان ملل متحد هرچه در توان دارد علیه یهود ستیزی به کار گیرد و در صورت امکان آن را از صفحه روزگار محو سازد. ولی شدیدترین سخنان درباره یهود ستیزی را روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم یا بیت المقدس بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل گروه حکومت اسلامی داعش و جمهوری اسلامی ایران را به افراطی ترین عوامل یهود ستیزی در جهان اسلام متهم کرد. او گفت که در کنار تجدید حرکت‌های یهود ستیزی در غرب، یک نفرت خشونتبار علیه یهودیان هم از جانب اسلام رادیکال در شرق گسترش یافته است. بنیامین نتانیاهو تصریح کرد که دولت ایران و داعش دو جریان اصلی یهود ستیزی در خاورمیانه را رهبری می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل گفت در کنار یهود ستیزی که در غرب بار دیگر سر بلند کرده، یک نفرت خشونتبار هم در شرق نشأت گرفته که سرچشمه اش اسلام رادیکال است و از جانب داعش و ایران رهبری می شود و آشکارا در پی نابودی اسرائیل هستند. او افزود که نفرت علیه یهودیان امروزه به سوی کشور یهود معطوف شده و این یهود ستیزی کهنه و جدید در غرب و همچنین در سازمان ملل متحد نیز در حال رشد است. نتانیاهو اظهار داشت که از هنگام جنگ جهانی دوم اگرچه تراژدی شبیه هولوکاست روی نداده، ولی موارد متعددی وجود دارد که جهان آنها را نادیده انگاشته و از کشتار جمعی جلوگیری نکرده است. او از کشتارهای جمعی در نیجریه، کامبوج، سودان، رواندا و سوریه یاد کرد. نتانیاهو گفت آنهایی که تهدید به نابودی ما می کنند خطر نابودی خود را پذیرا می شوند. این یک فتنه انگیزی و بزرگ نمایی نیست، بلکه تنها راه واقعی برای اطمینان داشتن از آینده و در حیطه توانایی اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل افزود که درس‌های تاریخ به یهودیان راز بقا را آموخته است. به مناسبت روز هولوکاست در کشورهای گوناگون مراسم بزرگداشت یادبود قربانیان این نسل کشی برپا شد و روزنامه جروزالم پست گزارش داد که 10100 تن از سراسر جهان در اردوگاه اشویتس گرد آمدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید و تا این بخش خبری ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه آینده و سرخط تازه ترین خبرها.